بسم الله الرحمن الرحیم و یاهون استین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان و مخاطبین از رادیو گفتگو. تاعتو بهتون قبول درگاه هدیت باشه انشاءالله. سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا رو تسلیت میام خدمتتون. امروز در خدمتتون هستیم با گفتگوی سیاسی هفتم دیماه 1399 تحت عنوان بررسی سند تحول قوه قضاییه در گام دوم انقلاب. یه فاصله میگیریم و مجدد خدمتتون برمیگردیم.
آیت الله رئیسی از همان ابتدا که پذیرش مسئولیت قوه قضاییه برنامه مدون را محضر رهبر معظم انقلاب تقدیم کرده بود و در نهایت در طول 1 سال و 8 ماه گذشته بر اساس تجربه های مدیریتی، اقتضائات اجرایی و مشاوره هایی که از متخصصان و کارشناسان داخل و خارج از بدنه دستگاه قضایی گرفته شده است، این برنامه تحولی ارتقا یافته و همکنون نسخه ویرایش شده آن توسط رئیس دستگاه قضا و با عنوان سند تحول قضایی ابلاغ شد. در این سند مهمترین مفاد مطروحه را میتوان شامل 7 مأموریت ذکر دانست. 1. رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات. 2. احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع. 3. نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور. 4. کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیز مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. 5. پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی. 6. اصلاح مجرمان. و 7. حمایت از حقوق مالکیت اشخاص. بنابراین در بستر مطالبات اجتماعی از دستگاه قضا و نیاز به افزایش کارآمدی، شفاف سازی، روزآمد نمودن و چابک سازی این قوه، ارائه این سند بالادستی نیاز روز و البته در نوع خود کم نظیر است. سندی که در صورت تحقق گام مهمی در تقویت دستگاه قضا، جلوگیری از تخلفات، افزایش نظارت، بهبود احقاق مردم، جلوگیری از اطاله دادرسی، پیشگیری از سوء استفاده های قضایی و مواردی از این قبیل خواهد شد. طبعاً توفیق این برنامه نقش مهمی در پیاده سازی و تحقق برنامه گام دوم انقلاب اسلامی خواهد داشت و زمینه افزایش اعتماد عمومی را بیشتر تقویت می کند. از جمله مفاد مطرح این برنامه شفافیت، بهره‌گیری از فناوری و افزایش فعالیت قضا در بستر ساختار الکترونیک است که میتواند ضمن جلوگیری از اتلاف وقت و منابع ملی نقش مهمی در تسریع امور قضا، عادلانه تر شدن احکام و جلوگیری از فساد خواهد داشت، چرا که قوه قضایی به عنوان قوه متولی نظارت، قضاوت و مقابله با فساد بایستی خود آری ترین نهاد از فساد و اختلال باشد تا بتواند سایر اجزای سیستم حاکمیتی و مردم را در چارچوب قانون به قضاوت بنشیند و این سند بالادستی نقش مهمی در اجرای این مهم دارد. محورها به این شرحند: 1. تبیید علل ارائه و اهداف سند بالادستی تحول قضایی. 2. بررسی نقش سند تحول قضایی در سالم سازی نظام قضایی و کارآمدی آن. 3. بررسی مهمترین موارد مطروحه در سند تحول قضایی. و 4. بررسی ظرفیت زیرساختی برای اجرایی نمودن سند تحول قضایی.
خب، عرض سلام و ادب مجدد خدمت همه مخاطبین و شنوندگان از رادیو گفتگو بخش سیاسی. پیش از اینکه وارد بحث بشیم، راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون اعلام می‌کنم. شماره پیامک برنامه 301035، شماره رابط عمومی سازمان 162 و سایت شبکه رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir هستش. نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو ممنون میشم. برای ما بفرستید و همچنین سوال هایی که مرتبط با موضوع برنامه باشه حتما استفاده میکنیم و داخل برنامه عنوان میکنیم. خب در خدمت مهمانان ارجمندی هستیم. به معرفی مهمانان ابتدا میپردازیم. جناب آقای محمد امین فرزانه، قاضی دادگستری و مدیر گروه فضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضاییه و همچنین عضو کمیته تدوین و نهایی سازی سند تحول قوه قضاییه که امروز مورد بحثمونه. اگر سلامی هست آقای فرزانه، در خدمتون هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم محضر حضرت عالی و استفاده خواهیم کرد و از حضور حضار محترم هم بهره لازم رو خواهیم برد.
زنده باشین. در خدمت جناب آقای علی نیکبخت هستیم، مدیر میز حقوقی اندیشکده مهنا. سلام از من خدمتتون آقای نیکبخت عزیز. اگر سلامی هست به مخاطبین ما، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و مخاطبین محترمتون.
زنده باشین. تشکر میکنم. در خدمت جناب آقای مهدی بهرامیان هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین. سلام عرض می‌کنم خدمتتون آقای بهرامیان عزیز. اگر سلامی هست در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز. خسته عرض میکنم هنگام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، و همچنین در آستانه سالروز حماسه بزرگ نهدی هستیم که به عنوان روز بصیرت و میثاق امت با ولایت نامگذاری شده، که این رو خدمت همه شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
تشکر می‌کنم. و در خدمت جناب آقای محمد علی الفتپور، معاون پژوهشکده راهبردی تشخیص مصلحت نظام هستیم. اگر سلامی هست در خدمتتون هستیم آقای الفتپور عزیز.
سلام علیکم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگانتون، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. همونطور که می‌دونید یکی از اساسی‌ترین اتفاقاتی که امروز رخ داده این بوده که در دوران های رئیسی سند تحول قوه قضاییه ایجاد شده و بست پیدا کرده. امروز میخوام به بررسی همین موضوع بپردازیم و موضوعات مختلفی که در این سند هستش تحت بررسی هست و مطالب رو میخوایم عنوان کنیم حالا خدمت دونه دونه مهمانان عزیزمون. حالا از اول بخوام شروع کنیم، بخوایم بررسی کنیم که علل و اهداف سند بالادستی تحول قضایی و دوستانمون برامون تبیینش کنن که این سند چه اهمیتی داره و چرا الان ایجاد شد. آیه حجت الاسلام المسلمین فرزانه عزیز، برامون یه بررسی این موضوع بفرمایید. ممنون میشه.
بله، خب مستظر هستید در قوه قضایی با توجه به شرح وظیفه‌ای که در قانون اساسی از اصل 156 تا اصل 174 در واقع به وظایف قوه قضاییه اختصاص داده شده، آن چیزی که سر لوحه وظایف این قوه به عنوان یک قوه مستقل در نظر گرفته شده، نظام احقاق حق یا تضمین حقوق مشروع و قانونی مردم هست. خب به طبع این مسئله از اهداف نظام جمهوری اسلامی از بعد به تأسیس بوده است و به طبع بعد از 4 دهه تجربه‌ای که در قوه قضاییه به صورت منسجم به وجود آمده، لزوم تحول و بازنگری نسبت به فرایندها و امور اجرایی مبتنی بر وظایف قانون اساسی و اسناد بالادستی دیده می شد. این مسئله شاید از دهه 80 در بیانات رهبری معظم انقلاب دیده می شود که ایشون در سال 1381 سیاست های کلی امنیت قضایی رو ابلاغ کردند، یا اسناد بالادستی که مربوط به قوه قضاییه بود همه نشانگر این بود که آنچه در مطلع قوه قضاییه بعد از انقلاب مطرح شده است در عرصه عمل همچنان با آنچه در نظر بوده است متفاوت است. لذا از این حیث سند تحول با توجه به تجربه پیشینی و آینده و آنچه بایستی باشد در واقع تألیف شده و تدوین شده است و سعی شده است از نظریه پردازان علوم انسانی در عرصه‌های مختلف در سه بازوی نخبگانی، همکاران قضایی و کارکنان و مدیران قوه قضایی استفاده بشود، همچنان که در آغاز این سند روش شناسی تدوین این سند با 5 محور مأموریت‌های قانونی، چالش‌ها، عوامل، راهبردها و راهکارها تألیف شده. لذا آنچه باید باشد با آنچه هست و آسیب شناسی و نقطه آغاز از مرحله موجود به وضعیت مطلوب مد نظر بوده. امری که عرض کردم خدمتتون در دهه 80 هم چندین بار رهبری معظم انقلاب هم به این مسئله پرداختند و به نظر می رسد با حضور حضرت آیت الله رئیسی به عنوان فردی که 30 سال در قوه قضاییه تجربه عملی داشتند، این مسئله به عرصه وجود و عرصه عمل رسیده و قطعا میتواند برنامه محور شدن قوه قضاییه رو در راستای وظایف قانونی بیشتر کنند.
لو این سند قبلا هم ایجاد شده بوده، یعنی در موردش بررسی شده بوده، حالا دوره رو ادوار گذشته یا نه، مثلا تو هم 1 سال اخیر یا 2 سال اخیر که آقای رئیسی عزیز روی کار اومدن ایجاد شده؟
ببینید، سند تحول اولا باید یک مفهوم شناسی نسبت بهش انجام بشه. سند تحول در قوه قضایی یک قانونگذاری نیست، بلکه نظام هنجاری قوه قضایی رو نسبت به مبانی و اهداف قانون، از جمله اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی و فرمایشات رهبری معظم و مرحوم حضرت امام در نظر داشتش به عنوان نظام ارزشی. خب برای وصول به این نظام ارزشی یک راهکار، اولا بایستی آسیب شناسی بشود گذشته ما، به تعبیری بعد از اینکه مأموریت ها مشخص میشد، چالش ها، عوامل، راهکارها و راهبردها. اگر شما بگید که این رو ما در قوه قضاییه ظرف 2 سال تدوین کرده ایم، قطعا پاسخ این هست که خیر. تجربه 40 ساله‌ای که در نظام جمهوری اسلامی در امر حکمرانی قضایی مطرح شده است و مد نظر بوده است، ما رو به نقطه عطفی به نام سند تحول رسونده. لذا همچنان که در مقدمه حضرت آیت الله رئیسی تشکر کردند از همه رؤسای قوه در گذشته، از جمله مرحوم حضرت آیت الله شاهرودی، آیت الله یزدی و تشکر از حضرت آیت الله لاریجانی، ما باید در نظر داشته باشیم تجربه انباشته قوه قضاییه در عرصه عمل و این تجربه، این که ما در عرصه حکمرانی قضایی داشته ایم و ترسیم وضع مطلوب مبتنی بر قانون اساسی و اسناد بالادستی، این مسئله با توجه به گام دوم که در مطلع این سند هم ذکر شده، متناسب با گام دوم با استفاده از نخبگان جوان کشور و تجربه انباشته گذشته تدوین شده. لذا ما باید همه همکاران قضایی و تجربه انباشته رو دخیل بکنیم در این تدوین این سند و زمان انتصاب حضرت آیت الله رئیسی کلیاتی از این سند خدمت رهبری معظم ارائه شده. رهبری نکاتی رو در حاشیه این در واقع عمومات سند اشاره کردن، اینکه حتما عینی، زمانمند، کاربردی باشد و به خاطر همین هست که همه مأموریت های کلان در قالب آسیب شناسی چالش یابی شده و بعد از اون عوامل ایجاد اون چالش احصا شده است، راهبردها و راهکارهای عملیاتی احصا شده و برنامه زمانبندی از 6 ماه تا 3 سال برای اجرای کردن این سند لحاظ شده. لذا بدوند بایستی بگوییم این سند حاصل تجربه 40 ساله نظام جمهوری اسلامی در حکمرانی قضایی است.
تشکر میکنم. ممنون. خب مهمترین عناوین رو حاجی فرزانه عنوان کردن. آقای نیکبخت عزیز، میخوام به عنوان سوال تکمیلی بپرسم که به نظرتون چه مسائلی باعث شد که قوه قضاییه به این فکر بیفته که این سند رو ایجاد کنه و گوش دقت‌های لازم رو داشته باشه؟
قوه قضاییه بر اساس قانون اساسی سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی در افق 1404، سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌های کلی امنیت قضایی، سیاست‌های کلی قضایی، بیانات حضرت امام و مقام معظم رهبری و همینطور قوانین کشور از جمله برنامه‌های توسعه، برنامه‌های 5 ساله توسعه و قوانین دیگر، یه سری تکالیف و وظایفی بر عهده اون هست. مردم یه سری مطالباتی با توجه به این وظایف و تکالیف نسبت به قوه قضاییه دارن که اگه قوه قضاییه بخواد این تکالیف و مطالبات که تعدادشون خیلی هم زیاد هست و این با این وظیفه سنگین اونها رو محقق بکنه، نیاز به یک برنامه کلان و زمانبندی شده داره.
بله،
این همون نقطه هست که لزوم وجود یک سند تحول رو در قوه قضاییه نشون میده. قوه قضاییه برای این که بتونه طبق اون چارچوب هایی که براش مشخص شده اهداف رو محقق بکنه، نیاز به سند تحول داره که البته این سند تحول هم همینجور که دوستان اشاره کردن اولین سند تحول قوه قضاییه نیست، منتها تفاوت های اساسی و بنیادینی با سند های تحول قبلی قوه قضاییه داره. برای مثال یکی از موارد خیلی مهم در مقایسه این سند با اسناد قبلی قوه قضاییه پرهیز از کلیگویی و حرف زدن حرفای گرد و در عوض پرداختن به موضوعات کاربردی و بیان جزئیات اجرایی هست. موضوع دیگه زمانبندی هست که داخل این سند در قبال راهبردها و راهکارها انجام شده. به یک تعبیری قوه قضاییه وقتی که میاد یه سری راهبرد و راهکار برای خودش مشخص میکنه و از اون طرف هم زمانبندی برای اجرای اونها در نظر میگیره، به تعبیر لطیفی یقه خودش رو دست مردم داده، عرصه رو باز کرده که مردم ازش مطالبه گری بکنن. این یکی از وجوه تمایز اصلی این سند با سندهای قبلی است که ما جایی سراغ نداریم که به این شکل یکی از قوای کشور بیان و سند تحول ارائه بدن و اون هم به این شکل و همراه راهبردها و راهکارها و برنامه‌های زمانبندی. یکی دیگه از موارد تمایز اصلی این سند با اسناد دیگه این هم و تلاش و اولویتیه که خود ریاست محترم قوه قضاییه برای این سند قائل شدن. به یک تعبیری الان ریاست محترم قوه قضاییه تنها هدف اصلی خودشون در قوه قضاییه تحقق این سند قرار دادن که این باعث میشه که بخشای مختلف قوه قضاییه با انرژی مضاعفی در چارچوب این سند حرکت بکنن که ما یه همچین رویکرد و راهبردی رو در قبال سندهای قبلی قوه قضاییه شاهد نبودیم. یکی دیگه از مواردی هم که به عنوان تکمیل بحث میتونیم به اون اشاره بکنیم، بحث پیگیری مباحث مطرح شده در سند تحول هست.
بله.
برای پیگیری موضوعات در سند تحول یک ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی با ریاست خود ریاست محترم قوه قضایی تشکیل خواهد شد و در کنار اون دبیرخانه ستاد راهبری ایجاد خواهد شد و همه اینها در کنار برنامه ریزی هایی که انجام شده و اون تأکید و اولویتی که قوه قضاییه برای این سند قائل شده، همشون نوید بخش یک آینده روشن در حوزه قوه قضاییه ما هست.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از خدمتتون. خب یکی از مهمترین عناوینی که باید توی این سند مورد بررسی قرار بگیره ظرفیت های موجودی هستش که میشه توی این سند دید و چشم‌اندازش مورد بررسی قرار داد. آقای بهرامی عزیز، به نظرتون مهمترین ظرفیتایی که توی این سندی که قوه قضاییه ارائه داده چیا هستش؟ یه اشاره‌ای بفرمایید، ممنون میشم.
بله، من اول از همه می‌خوام یک اشاره مقدماتی داشته باشم.
بفرمایید.
توضیحاتی دوستان فرمودن، همین که خود ریاست محترم دستگاه قضایی اهتمام داشتن به تدوین این سند، یعنی که راهبردهای مشخص بشه و برنامه‌های عملیاتی برای رفع این چالش‌ها مشخص بشه، بسیار سنجیده و قابل تقدیر هست. قوه قضاییه در سال‌های گذشته اول چالش‌های خودش رو شناسایی کرده و و دوستان قوه قضاییه در قسمت معاونت راهبردی قوه و مجموعه های دیگه معمولاً راهکارهایی رو برای رفع این چالش ها که قسمت هایی هم در این سند آورده شده، مثل بحث اطالعه دادرسی، حجم فزاینده پرونده و غیره در این سند تحول آمده، خب داشتم. ولی من فکر میکنم اولا در سطح قوه من ندیدم که یک رئیس قوهی به این صورت مشکلات رو در یک بسته تحت عنوان سند تحول تدوین بکنه و برنامه بگذاره و زمینی که چالش رو مطرح میکنه بیاد راهبردها رو و راهکارهای رفع اون چالش رو و رفع اون مسائل رو بیان بکنه.
تفاوتش رو داریم با سندهای قبلی میگید؟
بله.
الان یه ذره بیشتر توضیح بدید.
این سند تقریبا یک سند تئوریک نیست، یک سند عملیاتی است و این نکته تمایزی داره. ما معمولا یک اشکالی که داریم، معمولا قانون مینویسیم یا دستورالعمل مینویسیم، بعد تازه بیایم دستورالعمل اجراییش رو بنویسیم. البته این نافی نیست که ما یک کارهایی هم برای این سند نیاز داریم، من عرض خواهم کرد. پس این نکته خیلی مثبت و سازنده است و به نظر بنده باید سایر مسئولان در نظام میتوانن از این الگو استفاده بکنن که اون باوری که حضرت آقا در بیان گام دوم گلا فرمود ما میتوانیم، یعنی همین. پس در مثبت بودن و حرکت به سمت جلو که در خود این سند ذکر شده اصلا شکی نیست و الگو هم است، من این رو تاکید میکنم. اما یه نکته رو حالا در قبل از بحث ظرفیت ها که من در سند در بحث استفاده از ظرفیت های مردمی سازمان های مردم نهاد ذکر شده و نکته مهم هوشمند سازی و استفاده از ظرفیت های فناورانه در این سند بهش تاکید شده در قسمت های متعدد، که این خیلی اتفاق مهمی هست. حالا من در جاش اگر وقت بشه بهش خواهم پرداخت که
ضمانت اجرایی داره. در مورد ضمانت اجراییش هم صحبت بفهمید.
بله.
در مورد ضمانت اجرا و این
بله، ضمانت اجرا هم بله همینطور. خب حالا میخوام عرض بکنم که پس این سند در ابعاد متعدد شاخصهای بسیار مثبت و واقعا به عنوان خودش تحول گرایی داره. من اجازه میخوام چرا این سند تدوین شد، دوستان عرض کردن، ولی من اول اینو بگم سعی ردش هم داخل سند.
بله، در مورد ظرفیت ها در
بله چشم. ببین امام معمار کبیر انقلاب چی میفرمود، جمله خیلی زیبایی دارن. ببینه چون ببینه حضرت آقا میفرمود تمدن سازی، ما میخوایم عدالت. الان در اول این سند دو تا نکته مهم آورده شده، دو رویکرد مهم، عدالت و رضایتمندی مردم. ما میدونیم که رضایتمندی مردم در حقیقت مشروعیت بیشتر و مقبولیت بیشتر نظام در پی خواهد داشت. امام میفرماد که بزرگترین آرزوی من این است که مردم ایران از چنگال ظلم نجات پیدا کنند و صاحب کشوری باشند آزاد و مستقل، دارای نظامی اسلامی که در آن حقوق انسانها آنچنان که اسلام دستور داده است رعایت شود و در راه پیشرفت و ترقی و سعادت انسانی سرمشق برای همه ملت ها باشد. یعنی تکلیف دیگه هم گفته حقوق رعایت بشود و هم سرمشق سایر. ببینید ما وقتی در دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی ایران قدم میگذاریم، باید بتوانیم شاخصه های اون تمدنی که از نظر آقا و مبانی قانون اساسی ما هم درش اومده باید بتونیم ببینیم. خب این سند به نظرم یک گام مهمی است در آغاز دهه پنجم انقلاب. اما در طور ظرفیت ها، ببینید ما در تو با ظرفیت های متعددی اینجا هستی، تو بحث غیر از سازمان های مردم نهاد استفاده از ظرفیت های عرض کردم، کارشناسی به صورت هوشمندسازی هست و من میخوام غیر از ظرفیت ها یه چند تا و اون بحث ضمانت ها که فرمودید چند تا نکته هم عرض بکنم. ببینید ما چندین سال هست حضرت آقا، ببینید فکر میکنم توی مثل 14 دهه که ایشان معمولا در تیر ماه هر سال میان مطالبات خودشون رو مسئولین دستگاه قضایی مطرح میکنن. من مطالبات ایشون رو سریع اول عرض بکنم. ایشان مطالباتشون که من احسا کردم تحت عنوان عدالت اجتماعی، اقتدار، برنامه محوری، کاهش زندانیان، حل مشکلات دادگاه خانواده، تنقیح قوانین، پیشگیری از وقوع جرم، آموزش مسائل حقوق، احیای حقوق عامه، قانونگرایی، کادرسازی، جلب اعتماد مردم، کار جهادی و غیره هست. تقریبا این قسمت رو عرض بکنم که
غالب این مطالبات در این سند آمده است. اما من از این میخوام روی کرد بحث و ازتون میخوام یه مقدار تغییر بدم. ببینید در کنار نقاط مثبتی که این طرح دارد، اولا ما رو بحث زمانبندیش من احساس میکنم یک مقدار شتاب شده، زمانبندیش یک مقدار باید بیشتر توجه بشه. یک دستوری حضرت آقا،
منظورتون در مورد زمانبندی
اجراش، برای زمانبندی شش ماهه و عرضم به خدمت شما تا 1402 در برنامه زمانبندیش کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت براش در نظر گرفته شده. ببینید یکی از نکاتی که حضرت آقا خطاب مسئولین دستگاه قضایی تأکید فرمودن، تغییر فرایند اداری قوه قضاییه به فرایند جهادی است. این سند یک سند در نوع خودش، در نوع خودش بی‌نظیره. ما مهمترین، قبل از اینکه بپردازیم، مهمترین ضمانتی که شما فرمودید اجرای این، قبل از اون مصادیقی که اینجا آورده من بحث خواهم کرد، این است که نیروی انسانی ما در قوه قضاییه با چه تفکری میخواد این سند رو اجرا بکنه. پس بنابراین ما باید به فرایند جهادی قوه قضاییه توجه بکنیم، یک. دوم به تربیت قوه قضاییه تراز انقلاب، یعنی قاضی تراز انقلاب اسلامی، کارمند دستگاه قضایی تراز انقلاب اسلامی توجه بکنیم. ما در قرآن، حاج آقا استدعا دارن، قرآن کریم از شاکله ها صحبت میکنه. ما باید شاکله ها رو در دستگاه قضایی تراز انقلاب اسلامی بهش توجه بکنیم. من اینجا نکته عرض بکنم، حضرت آقا هم تیر ماه همین امسال در تو هم برنامه تحولی که نشون دادن به حضرت آقا، یه جمله فهمن حضرت آقا، حضرت آقا فرمودن که تحول ضرورتی مستمر است و مدیریت شده است و تو هم با دریافت های جدید و ابتکار های تازه خوندن تحول رو. حالا حضرت آقا فرمودن این سند خوبه، البته میدونید که ریاست محترم دستگاه قضایی در بدو ابلاغ حضرت آقا بر ریاست دستگاه قضایی برنامه تحولی خودشون ارائه دادن، که این برنامه‌ای که دوبار تقریبا اصلاح شد تا به این برنامه تبدیل شد، علاوه اون سبقایی که فرمودم نسبت به تنظیم سند وجود داشت، آدر نکته فرمودن، اون توجه فرمود خواهش کنم، نکتهش خیلی مهم هست. آقا فرمودن که ایجاد تحول در عمل بسیار دشوار است، برخی مقاومت ها نه از روی سوء نیت بلکه از سر ناتوانی و یا نداشتن حال و حوصله تغییرات بنیادین است. یعنی یه سری مقاومت میکنن بخاطر اینکه اصلا حال انجام این کار نداره. البته مخالفت کسانی که از وضع موجود متنفع هستن و کارشکنی ها و پذایش و پذاسازی ها شبکه در هم تنیده مفسدان و مجرمان نیست، ایجاد تحول را سخت‌تر میکنن.
بله.
پس دستگاه قضایی برای ایجاد برنامه تحولی با دو تا مسئله مواجه هست. یکی افرادی که اصلا اساساً حال انجام این کارهای تحولی ندارن، دوم کسانی که اصلا متنفعن از همین عدم ایجاد تحول. پس ما باید اگر بهترین سند رو هم نوشتیم، بعد آدمای منابع انسانی رو تربیت کرده باشیم یا مدام توانمندشون بکنیم که بتوانن این شاکله ذهنی در ذهنشون با همون تفکر جهادی باشه که اینو اجرا بکنن. دوم چه کسانی میخوان نظارت بکنن که این سند درست داره اجرا میشه؟ باز همون منابع انسانی هست. یعنی میخوام عرض بکنم که درسته که ما به این ابعاد این سند میپردازیم، ولی مهمترین چیز در همین سند اینه که چه کسانی میخوان این سند اجرا بکنن. ببینید ما همین قانون اساسی که ما از لحاظ خیلی از حالا بعضی دوستان نقدهای نسبت به قانون اساسی دارن، ولی واقعا یک قانون اساسی خیلی عالی ما داریم، ولی همین قانون اساسی ما خیلی از اصولش به فرمایش خود حضرت آقا مخفول مونده. قانون اساسی که واقعا از مقدمه تا سایر اصولش نگاه بکنیم میبینیم اصول خیلی خوبی داره، ولی اجرا در حوزه قوانین عادی هم همینطور هست. ولذا من فکر میکنم نکته مخفول سند تحول این هست که ما به فرایندهای شاکل ساز و تربیت آدمای تراز انقلاب در سند باید توجهی بیشتری بشه.
یه اشاره به ناظر کردید برای نظارت به اجرا این سند، به نظرتون برای بهتر اجرا شدنش چه باید کرد؟
ببینید سایقای نظارتی خوب